بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم المصطفی محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير. خدا را شاکر و سپاسگزار هستم که این توفیق را عنایت فرمود تا در این ایام عزیز و مبارک در این مدرسه مبارک و شجره طیبه علم و دانش و اخلاق و ادب و تربیت حضور پیدا کنم. باید از همه دوستانی که زمینه این توفیق را فراهم کردند تقدیر و تشکر بکنم و البته در کنار تشرف محضر شما طلاب عزیز، فضلای گرانقدر، اساتید بزرگوار و مدیریت مدرسه، تشرف محضر حضرت آیت الله صدیقی که از سروران و اساتید بزرگوار اخلاق و معنویت و دانشند، برای خود من سعادت و توفیقی است. خدا را بر این نعمت هم شاکر هستم و از این همت بلند معظم الله و همکاران بزرگوار ایشون در تأسیس این نهاد مقدس و این مدرسه مبارکه صمیمانه باید تقدیر و تشکر کرد. از این فرصتی هم که فراهم شد تا محضر دوستان باشیم تقدیر و تشکر میکنم و از همه دوستانم عذرخواهی میکنم، مخصوصا از معظم الله. واقعا ما شرمنده ایم که ایشون در این جلسه باشند و بنده حالا مطالبی رو محضر دوستان عرض بکنم. واقعا پیشاپیش عذرخواهی میکنم. و این ایام بسیار خجسته و مبارک و نورانی و دهه مبارک فجر را هم تبریک و تهنیت عرض میکنم و یاد امام و شهیدان اسلام، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافع حرم و مقاومت اسلامی را گرامی میداریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. من در دو سه محور الان نمیدونم وقتم چقدره، چی بفرمایید جناب آقای رنجبری. حالا بگیم ببینیم تو کی میرسه دیگه. حالا من حضور استاد لای صدیقی برام خب بار سنگینی است که در محضر ایشون باید مطالبی بگم، عذرخواهی میکنم. بازم در دو سه محور نکاتی رو عرض میکنم. اجازه میخوام که محور اول یک چند نکته اخلاقی از کسی که وامانده است ولی دیده است و تجربه واماندگی داره چند جمله ای عرض بکنم، بعد هم حالا به بخش انقلاب و امام و احیانا اگر فرصتی شد جامعت المصطفی و جهان هم بپردازیم. ما و شما وقتی که وارد حوزه شدیم، اولین و مهمترین تکلیفمان توازن پیشرفت در علم و اخلاق هست. ما باید دو بال را به حرکت در بیاریم و موازنه در تربیتمون بین همه ساحت‌های تربیتی برقرار بشه. از مهمترین اصول در تعلیم و تربیت اتزان مناهج تربیت، توازن رشد متوازن جامع و متناسب همه ابعاد شخصیت، نه رشدهای کاریکاتوری که اون مضر به ویژه در فضای حوزه. رشد متوازن جامع و متناسب طلبه در همه ابعاد، به ویژه توازن بین این دو بال اخلاق و دانش. الان هم قبل از اینجا محضر طلاب عزیز در مدرسه امیرالمومنین سلام الله علیه بودیم، اونجا عرض کردم که اگر طلبه‌ای در مسائل اخلاقی و تربیتی دارای برنامه نباشد، این ره به جایی نخواهد برد. یک تصور غلطی گاهی در ذهنها وجود داره که ما برای اینکه مغنی و سیوطی و لمعه و اصول و ادبیات و اینها را پیش بریم، اینا هر روز برنامه میخواد، هر هفته برنامه میخواد، هر ماه برنامه میخواد. این برنامه را باید با مباحثه، پیش مباحثه، پیش مطالعه، تقریر نوشتن و آداب و سننی که در حوزه ها وجود داره و از تجارب دیگرانم باید بهره گرفت پیش برم. اما وقتی که به اخلاق و تربیت و تزکیه و تعالی روحی میرسیم، فکر میکنیم این حالا با یه درس اخلاقی که مثلا هفته یک بار برگزار میشه که اون هم یک نقش بسیار مهم داره، میشه پیش رفت. اینجور نیست. من معذرت میخوام از اساتید بزرگوار، من به طلابی مثل خودم عرض میکنم، اگر خیال میکنیم که ما خود رو قراره که با دو تا سه تا برنامه جانبی و تکلیف‌های حالا احیانا ظاهری بناس بشیم امام، بناس بشیم علامه طباطبایی، بناس بشیم اون چهره‌های نورانی که عالم به نور اونها روشن می‌شد، این خبری نیست. پیشرفت اخلاقی و تربیتی نیازمند به برنامه و تکالیف دقیق و مناهج مشخصه، ولذا طلبه از همون سال اول باید قدم به قدم خود را بپاید و رصد بکند و ارزیابی بکند و برنامه بریزد و ریاضت بکشه، مجاهدت بکنه، محاسبه داشته باشه، تلاش بکنه، اون وقت ممکنه ره به جایی ببره. وگرنه در این وادی پیش نخواهد رفت، در حیرتها باقی خواهد ماند و در غفلت‌ها غوطه‌ور خواهد شد. اگر رشد علمی هم بکنه احیاناً مضر خواهد شد. همه بارها شنیده اید که تندترین تعبیرهای قرآن و تشبیهات قرآن راجع به عالمان سوءه، یعنی عالمانی که بال علم به حرکت در آوردند، در مدارج علم پیش رفته اند، اما در مدارج معنوی ایستادند یا سقوط کردند. که مثل الکلب مال ماست، که مثل الحمار مال ماست، مال کسی دیگه نیست. قرآن همه ادب است. در ادب قرآن چنین تشبیه های تند برای عالمان سوء به کار رفته، که مثل الحمار یحمل و اسفارا. این داره وضع شخصی خودشو میگه. عالمی که در حوزه پیشرفت اخلاقی نکرد، این که مثل الحمار یحمل و اسفارا، باری بر دوش داره میبره جلو ولی جان او اثری نپذیرفته است. این از نگاه فردی شخصه. اون تشبیه دیگر نگاه اجتماعی داره، که مثل الکلب ان تحمل علیه یلحث، میگه که از نظر اجتماعی هم او تترکو یلحث، از نظر اجتماعی هم این آدم دائم داره تخریب میکنه، لطمه میزنه، جامعه رو ویران میکنه. عالمی که کعب احبار شد و عالمی که سوء بود، اون جان او متجلی به معارف الهی و ارزش‌های اخلاقی نشد، این عالم از لحاظ شخصی و فردی چارپایی که بر او کتابی چند، که مثل الحمار، هیچ، داره باری میبره بدون اینکه جان او اثری گرفته باشد. از نظر اجتماعی یک سگ هاره. قرآن دیگه، قرآن که کتاب ادبه، این تعبیرها درباره ما به کار میبره دیگه، یعنی مایی که این ویژگی سوء را داشته باشیم و پیشرفت اخلاقی نکنیم، و اون تعابیر دیگری که در آیات دیگه اومده. این رهایی از این سقوط، از این بیخاصیتی شخصی و ضرر رسانی اجتماعی عالمان، نیاز به این داره که از روز اول کار را بر بنیاد اخلاق بنهیم. بارها شنیده اید، حتما مکرر شنیده اید که مرحوم علامه طباطبایی فرمودند اولی که نجف بودم مرحوم قاضی در حجره من رو باز کرد، گفت آقا سید محمد حسین، همونطور که برای درس زحمت میکشی برای اخلاق و تربیتت هم برنامه داشته باشه، زحمت بکش. قریبه این مضمون، اون نفس قدسی و عرفانی مرحوم قاضی در این ظرف نورانی علامه طباطبایی در این نوجوان 14 ساله پا به مکتب امام صادق گذاشته، این جور نور تولید میکنه. یک کلمه ببینید یه عمر همراه طرفه. ما که اینجا میگیم و اثر نمیکنه، برای اینکه خودمون درمون خبری نیست. یک کلمه اینجوری اثر میکنه که میمونه که میمونه. گفت که همینطور که برای درست کار میکنی، برای تزکیه و تهذیبت هم کار بکن، برنامه داشته باش. ما بی برنامه ایم. حالا با این مقدمه، برنامه ابعاد و اجزایی داره که نمیخوام بهش بپردازیم. یکی از ابعاد برنامه های هر برنامه ای از جمله برنامه های اخلاقی و تربیتی خود ارزیابیه. این خود ارزیابی همون است که در تعابیر فنی ما میگن مراقبه نفس و محاسبه و اینها. اون تا حالا به تعبیرهای امروزی بخوایم بگیم خود ارزیابیه. خود ارزیابی هم یه شاغلهایی میخواد، یه شاخصهایی میخواد، سنجههایی میخواد. تو علوم جدید هم رو اینها تو فضای خودشون کارهایی کردن در روانشناسی و امثال اینها. ما در مسائل اخلاقی که پایش هم اخلاصه، پاکی روح و اخلاص و برای خدا عمل کردنه، نیاز به سنجهایی داریم. دائم باید خودمونو با این مترها، با این سنجها و شاخصها بسنجیم. خب از مهمترین پایه‌های کاری ما اخلاصه. برای اخلاص سنجی یک دستگاهی وجود داره. من نمیخوام وارد این بحث بشم. اخلاص سنجی شاغل داره، شاخص داره، سنجه داره. 7-8-10 تاست که گاهی اینجا اونجا گفته شده. شما مستحضرید، من بعضیش رو یادآوری میکنم. چیزهای روشنی هم هست، باید یادآوری کرد. بخوایم خودمون را بسنجیم که اخلاص داریم یا نه. یک، همه شنیده ایم که مقایسه سر و علن، مقایسه سر و علن. ببینیم در روایات هم آمده، روایات متعدد، ببینیم در سر ما و در خلوت ما نشاط عبادی ما، همت ما چگونه است. این شاخص. روایت هم داره که اگر ظاهرتون به همون اندازه که ظاهر شما پرنشاطتر از خفاء شماست و باطن شماست، به همون اندازه دچار نفاق هستیم. برای اینکه اخلاص خیش رو بسنجیم، اولین متر و شاغل و شاخص این است که دائم پایش بکنیم در نهان چه خبر است، در اعمال نهان. آیا همین نشاطی که وقتی در محراب می ایستیم در قرائتمون و در حال و مبرزات ما، همین نشاط و همین سرزندگی در خلوت نیمه شبم هست یا نیست؟ این شاغل. خب با اینو دائم با دستتون باشه، خودتون رو بسنجید. همه اندازه که ما و شما در آشکار و منبر و محراب و مسجد و ظاهر و تعاملات و اعمال آشکارمون نشاط و سرزندگی بیشتری داریم نسبت به اونچه که در خفا انجام میشه، به همون مقدار سانتیمتر، میلیمتر یا متر یا کیلومتر از اخلاص فاصله داریم. این فاصله را همیشه بسنجید. این یک. دو، ببینیم اگر که اینم در ادامه اونه، من جداش میکنم. دو، این که ببینیم اگر کاری انجام دادیم ولی کسی نمیداند که به ما منسوبه، حالمون چطوریه؟ خیلی فاصله است که آدم کار را برای خود انجام میده یا برای آرمان و هدف انجام میده. نشانه دیگر اینه که ببینه که اگر این کار انجام شد هیچ که نفهمید شما انجام دادید، دلتون میلرزه یا نه. اینو خیلی توانمندی میخواد. کار خوب انجام دادید، هیچ که نفهمید، خوشحالی، هیچی ناراحت نیست. اینم یه شاخصه که حالا من فرسوار میخوام عرض بکنم. ببینیم آنجا که نام ما نیست ولی کار را انجام دادیم، خوشحالیم، ناراحتیم، چجوریه. سوم این که ببینیم کار که انجام میشه اگه دیگری انجام داد به همون اندازه که من خودم انجام دادم خوشحالم یا نه. حالا یه وقتی ملاحظه این داره که من توفیقم کمه، اون اشکالی نداره آدم ناراحتی داشته باشه، ولی آدمی که آرمان داره میبینه امام چنین کار عظیمی رو انجام داد، تو دلش نهایت مسرت داره. این معلوم میشه که مرد آرمانه، مرد هدف هاست، کار بشه به واسطه هر که میخواد انجام بشه. ما باید اهل وظیفه باشیم، نباید پیش قدم هیچ چیزی باشیم مگر اونجا که وظیفه همراه میشه. من گاهی میگم در حوزه ما با 200 تا 300 تا 400 تا مجتهد جامع و شرایط باشه که برای تقلید همه پا عقب میگذارن. وظیفه که اومد منجز شد، اون وقت میاد جلو. قصه میرزای شیرازی را شنیده اید و من چون این را از مستقیم از مرحوم حاجی آقا مرتضی حائری شنیدم، اون کتابانه سر دلبرانم آمده، ولی من چون از زبان ایشون در اتاق ایشون قبل از انقلاب شنیدم یا اوایل انقلاب، کوتاه اشاره میکنم. بعد از مرحوم شیخ عده‌ای در معرض مرجعیت بودند، بیا برو کی مرجع بشه، و چند نفر بودند که خب با هم شوری همگاهی میکردند. و یه روز در شور میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو هم بود. خب کی اعلمه سر این تفاوت نظر بود، خود این بزرگانم به نتیجه نرسیدن که بین ما کی اعلمه. یه روزی اون مرحوم، حالا یادم نیست که کی بود که اون در اون جلسه اینو مطرح کرد، که از بزرگانی بود که خودش هم در معرض این قصه مرجعیت بود، گفت که آقا اگر دنبال اعلمیتید معلوم نیست ره به کجا ببریم، ولی من توصیه‌ام اینه که اگر مرجع میخواد انتخاب بکنید، اعقل را انتخاب بکنید، اونی که عقل اجتماعی داره، توانایی های اجتماعی داره، اون انتخاب بکنید. این که گفت، همه گفته اگه اینه میرزای شیرازی. میرزای شیرازی با گریه مرجعیت رو قبول کرد، با گریه مرجعیت رو قبول کرد. همه میگفتن این کار خوب دیگری انجام بده، پا عقب میگذاشتن. این حاشیه هم بریم که این عقل اجتماعی بسیار مهمه. من به حسب کارم هم با اساتیدمون در دوره تحصیل و اینها، هم بعد الانم به خاطر کارم با بزرگان زیادی میرم میام گزارش میدم، ولی وقتی خدمت رهبری معظم آدم میرسه میبینه این فرق داره. این همون عقل اجتماعیه، قدرت رهبریه، این شایستگی زعامت داره. اینم یک شاغل و شاخص. یک شاغل و شاخصم اینه که ما جایی را این غم و شادی بشر، آرزوها و امیدهای بشر، جایی سخنرانی کردم راجع به این، نمیخوام وارد اون بشم، ولی از جمله شاغل‌ها اینه که غم ما کجاست، شادی ما کجاست، امیدهای ما کجاست. اینا احوال عاطفی روانشناختیه که متر دست شما میتونید با این خودتون رو متر بکنید. غم‌های شما چیست؟ شادی های ما و شما چیست؟ آرزوها و آمال ما و شما چیست؟ این سه تا ضلع شخصیتی است، مترهای وجود ماست، اینا تجلیگاه شخصیت ماست. با همین جلوه ها از روانشناختی میتونیم خودمون رو متر بکنیم. این سوره شریفه که خونده شد، سوره شریف زها، یک نکته بسیار جالبی داره. و زها و لیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرتو خیر لک من الاولا. این با همین بحث ارتباط داره. یه مدتی وحی قطع شد، فرود وحی و فرشته وحی قطع شد، پیغمبر غمگین شد، این سوره اونجا نازل شد طبق اونچه که در تفاسیر آمده. و والضحى واللیل اذا سجى، حالا اینا رو کار نداریم، مستحضرید. ما ودعک ربک و ما قلا. غم پیامبر، حزن پیامبر خدا این بود که رابطه من با اون آسمان قطع شد. این نشون میده که غم او نیست که در بدر اون مصیبت ها کشید، در خیبر و حنین اون رنج ها را تحمل کرد، اینا همه شیرینه. غم او اینه که آیا ودعنی ربی غضب علیه، آیا اومد که امید میده به او، ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا. این رشته وصل، نگران نباش. اخلاق و تربیت ارزیابی میخواد، ارزیابی دائمی میخواد. معیارها و سنجه های ارزیابی هم چند تاش من عرض کردم، اینا با دستمون باشه. از اول طلبگی دائم بسنجیم، یه قدم رفتیم جلو، یه قدم میایم عقب، خودمون رو اصلاح بکنیم، ارتقا بدیم، بریم جلو. امیدواریم که حوزه این حوزه مبارک با اشراف بزرگان در این مسیر اخلاقی و معنوی در کنار اون رشد علمی حرکت بکنه انشاءالله. این یک بخش عرض من. اما بخش دیگر، خب در سالگرد انقلاب، پیروزی انقلاب هستیم و در جایی که به نام امام نامیده شده، من چند جمله هم راجع به امام میگم که با انقلاب هم ربط داره و بعد به حوزه ها اتصال پیدا میکنه. امام از نظر علمی، اولین بُعد شخصیت امام علمیت امامیه. علمیت امام واقعا چیزیست که اگه هیچ دیگه در امام نبود، فقط دانش امام همون 10 تا شخصیت بود. امام اگر هیچ چیز دیگه نبود جز علم او، همین بُعد علمی و دانشی او، 10 تا شخصیت بود. جامعیت و عظمت علمی در امام دائم باید مورد توجه قرار بگیره، گاهی کم توجهی به اون میشه. امام ببینید خیلی 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 قابل تصور نیست، خیلی سخته. امام قبل از 30 سالگی در عرفان اسلامی که پیچیده ترین دانشه، صاحب آثاری است که من یادمه تو درس اسفار حضرت آقای جوادی سلام الله می فرمودن که توی بحثی بود دعای شرح دعای سحر ایشون آورده بودند و مصباح الهدایه و با اون کتاب مرحوم علامه طباطبایی، می فرمودن که آقای طباطبایی اینجا اینا فرمودن، ولی اینی که امام فرموده این یه چیز دیگه ایست. خیلی عجیبه، خودتون رو کم نگیرید، کار بکنید. امام 30 ساله نیست، در عرفان اسلامی اون مقامی داره که آثار او بزرگانی مثل آقای جوادی در مقابلش خاضع اند. فقط عرفان امام این جایگاه رو امام داره. یادم نمیره که این کتاب ایشون رو تو درس که می آوردن، درس های اسفار، چقدر آقای جوادی به اون توجه میکرد. نوشته ها و حواشی و کتاب های عرفانی که دارن فوق العاده عجیبه. این فقط عرفانه، یعنی یک کسی باید یه عمر 50 ساله حوزه‌ش رو بذاره تو عرفان به این مقام برسه. شو تو 30 سالگی اینا رو عبور کرده و طی کرده. 2، در فلسفه. ایشون قبل از اینکه علامه بیان قم، در فلسفه سرآمد فلسفه بودن. چه فلسفه اشراق، کتاب‌های میر داماد، چه حکمت متعالیه، کتاب‌های ملا صدرا، اینا همه مثل موم در دست امام بوده. بعد البته خب فاصله گرفتن. اینم فلسفه. بیایم در حوزه اصلی مرجعیت ایشون که فقه و اصول باشه. امام صاحب مقام، به همون معنای سنتی صاحب عالی‌ترین مقاماتند. اصول ایشون مشتمل بر دیدگاه‌های متعدد و بعضی دیدگاه‌های جدید. فقه ایشون فقه بسیار پخته و غنی، اینم در اصول و فقه. ببینید این هر یک از این شاخه ها یه آدمی میخواد که 50 سالش رو صرف اون بکنه. اینا میگم برای اینکه بدونید شما توانایی دارید، کم و زیاد هستیم، ولی بشر لبریز از استعداده. وقت شکوفاییش هم همین سن شماست. 5 سال دیگه میگذره، همین الان است و به فردا احاله ندید، تسویف نکنید. عرفان، فلسفه، اخلاق، اصول، فقه، تفسیر. تفسیر ایشون همون سوره حمدشون وقتی شروع کردن معلوم شد که این تفسیر ایشون یعنی چی. رجال ایشون در همین فقهشون منعکس بسیار برجسته است. دانش اخلاق، هم اخلاق نظری ایشون از صاحب نظرانه. ببینید و حوزه های کلامی هم وقتی وارد بشن همینطور. اینا پایه های علوم اسلامی حوزه ای ماست. امام یک تنه در همه این اضلاع شش‌افگانه علوم حوزوی سرآمد عصر خود بود. همینجوری میگیم امام میگذریم، امام این بود. شما باید یه 10 سال 20 سال واقعا همه توانتون رو مصروف بکنید به این قله‌ها برسید. این بُعد علمی امامه. اون وقت در دانش امام از نقاط برجسته فکر امام پایه‌ریزی فقه سیاسی است. فقه سیاسی تو متون ما هست، ولی امام اینجا مؤسس یا در واقع نقطه عطف در فقه سیاسی است. این حوزه علمی امام. حوزه اخلاق و معرفت امام، خب دیگه آدمی که میگه والله یک قدم برای ریاست بر نداشتم، والله نترسیدم، و تمام وجود او معنویت و اخلاق بود، و یک درس اخلاقی یک هفته پنجشنبه او یک هفته عالمان بزرگی مثل مطهری را شارژ میکرد و اون همه آدم را تحت تأثیر خود قرار میداد. جلوه های اخلاقی و عرفان عملی امام داستان عظیمی است که ما گوشه ای از اونم را نمیدونیم. اینم حوزه اخلاق. و حوزه سوم شخصیت امام دانش و بینش سیاسی امامه. اونم در زمانی که اینها اصلا در حوزه ها نبود، همون زمانی که امام در قم بودند از رادیو استفاده میکردند، در حالی که تقریبا در هیچ یک از بزرگان ما نبوده، و در جریان همه وقایع عالم و بین الملل و سیاست های داخل و خارج بودند. این یک شبه اعجاز تو اون زمان ها. یه روحانی اون زمان با اون فضا، با اون اختناق، با اون فقدان رسانه و ابزارهای اطلاعات رسانی، ایشون در جریان همه وقایع و حوادث عالمند و حرکتشون هم نشون داد که تیزبینانه همه چیز رو زیر نظر دارن. این هوش سیاسی، این دانش سیاسی، این آگاهی اجتماعی در امام موج میزد. چقدر عظمت داشت. اینم در این حوزه که حالا نمونه هاش زیاده. و حوزه چهارم حوزه هنر رهبری و هدایتگری و ارتباطی ایشونه. این هنر یک هنر، ایشون اهل هنرهای زیادی است، حالا از هنر شعر و ادب و اینها تا سخنرانی و تا مدیریت. این که یه روحانی در قم بدون امکانات و ابزار همه عالم را تسخیر بکنه، این یک اعجاز الهی است. این موسای قرنه، موسای زمانه. ببینید این یه سخنرانی دارن که حتما من این سخنرانی هم خیلی وقتا تو خونه دارم، هر چند هفته یه بار این سخنرانی امامو گوش میکنم، سخنرانی که تو فیضیه دارن که قلب من در فشار است، علمای نجف، علمای شیراز، علمای قم، علمای تهران. و اون سخنرانی از غرر سخنرانی های امامه و نقطه عظیمت انقلابه که در روز عاشورا ایراد کردند. دو سه تا سالا یکیشم اینه. من شنیدم یا دیدم یه جای خوندم که این تحلیلگران CIA اینا رو تفسیر کردن، گفتن که این سخنرانی باز 50-60 نفر روانشناس و جامعه شناس به یه شخصی مشاوره بدن تا بتونه یه سخنرانی حکیمانه حماسی اثرگذار اینجوری ایراد بکنه. امام هیچ که نداشت، همش خودش بود. این هنر تاثیرگذاری و مدیریت و رهبری ایشونه. این امامه. شما تو مدرسه هستید که به نام ایشون مزینه و در ایامی هستید که ایشون پایه‌گذار این حرکتن. انقلاب اسلامی برآمده از این امامه، از این افکار و اندیشه است. من دو سه نکته رو راجع به انقلاب عرض بکنم. پریروز در دانشگاه شهید بهشتی بعد از نماز یه بحثی راجع به انقلاب اسلامی ارائه دادم، اشاره‌ای به اون میکنم. انقلاب اسلامی اولا از حوزه ها برخاست. این نشون دهنده اینه که حوزه چه جایگاهی داره. حوزه قم 1300 تأسیس شد با هجرت آیت الله حائری به قم. این حوزه هنوز 50 ساله نشده، 40 ساله است که از دل اون یک انقلاب برمیخیزه. این خیلی عظمته. طلبگیتون رو کم نگیرید. عمر 40 سال و 50 سال در نهادهای مثل حوزه چیه؟ مثل یک روزه است. با سرعت این حوزه مسیر تکامل را طی کرد و از دل این حوزه امام آمد و انقلاب شکوهمند اسلامی آمد. بله، دانشگاه و مردم و همه بودند، اما اون تئوری پرداز، اون مدیر راهبردی، اون معمار بزرگ امام بود که از حوزه برخاست. فلسفه انقلاب، فقه انقلاب، اخلاق انقلاب، تئوری انقلاب، اینا همه در فکر امام بود. انقلاب اسلامی مبتنی بر فلسفه و فقه و اخلاق انقلابی و اسلامی است که اینا همه اضلاعی داره، ویژگی هایی داره که میدانید و فرصت پرداختن به اونها نیست. این انقلاب اسلامی از این جایگاه برخواسته و انقلابیه که تئوری داره. و انقلابم فراتر از جمهوری اسلامی است. آدم های کج اندیشی گاهی هستن که فکر میکنن انقلاب در قالب یک نظام در ایران تمام شد. هرگز این نیست. ما رهبری را رهبر جمهوری اسلامی نمیدانیم، رهبر انقلاب اسلامی میدانیم. انقلاب اسلامی دارای فلسفه سیاسی نو برای عالمه. انقلاب اسلامی مبتنی بر فقه سیاسی اسلام و اهل بیته. انقلاب اسلامی تئوری های گوناگون داره که در رأس اون مردم سالاری دینی و ولایت فقیهه. این انقلابی، این از حوزه برخاست. انقلاب و این همه تئوری ها و نوپردازی ها از حوزه اومد بیرون. این را ادامه این کار بر دوش شما هست. نکته دومی که اونجا در دانشگاه عرض میکردم این بود، حالا اون بحث نیاز به نیم ساعت یک ساعت وقت داره، ولی اشاره میکنم. انقلاب اسلامی از جنس مشروطه نیست، از جنس نهضت نفت نیست. همه اونام در حد خودش خوب بوده است و بی ارتباط با اونها هم نیست، ولی فلز انقلاب اسلامی فلز عاشوراست، فلز بدره، فلز غدیره، فلز خیبر و حنینه. فلز انقلاب اسلامی فلز بعثت پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی است. چطوری بعثت رسول خدا جهان را وارد یک جهان جدید کرد؟ انقلاب اسلامی اینطور بود. من اونجا توضیح دادم 5 شاخه از تمدن جدید غرب. میگفتم این 5 شاخه، این 4-5 شاخه، همه میگفت دین تمام. فلسفه های غربی از زمان هگل و دکارت و اینها که پای ریزی شد، همه رفت به سمت نسبیت معرفت، ماده گرایی، این جهانی شدن، بستن دریچه های آسمان به روی بشر. و همه فلسفه ها در دهه مثلا 40 و 50 همه میگفت که اصل دین تمامه. علوم انسانی غرب به سمت همین تئوری تمام شدن عصر دین، مخصوصا دین اجتماعی و سیاسی بود، به ویژه علوم اجتماعی و علوم سیاسی. تحلیل ها همه این بود. ما طلبه 50 هستیم، اون وقت هرچه میخوندیم میدونیم این تئوری هایی که تو جامعه شناسی و علوم انسانی و اندیشه های فلسفی غرب همه میگن عصر دین تمام شد. مکتب هایی هم مثل مارکسیسم و لیبرالیسم اونا هم همینو میگفتن. اینا سرشاخه های معرفت جهان جدید بود. همه میگفتن دین دیگه تمام شد، نه فقط اسلام، مسیحیت و بودا و چی و چه، همه اصلا دین یعنی تمام، پایان خط. بزرگترین کار انقلاب اسلامی اینه که این پایان خط گفت نیست، بلکه در دل این بنبست ها و نومیدی ها روزنه ای از دین به روی بشر باز کرد، دین اجتماعی، دین اخلاقی، دین سیاسی. این یعنی تغییر معادلات دانشی بشر. این انقلاب اینه، اصل همه انقلاب هم اینه، و اینکه ما تمدن جدیدی رو میخواییم پای ریزی بکنیم. این هم از اون ویژگی هاییست که از فکر امام برخاست و به همین دلیل انقلاب اسلامی هم جهانی و بین المللی است. این بخش آخر عرض منه که حالا با کارهای خود من هم یک کمی ارتباط داره. باز اینجا فهرستوار عرض میکنم، اینی که بنده اینجا عرض میکنم ناظر بیرونی نمیگه، یه کارشناس خادم در این مسیر داره به این امری که عرض میکنم گواهی میده. انقلاب اسلامی از همون صبحگاه پیروزی در جهان تجلی کرد. تجلیاتش هم گوناگونه که شما با اون آشنا هستید. یکی از تجلیاتش اینه که قم را به همه عالم وصل کرد، حوزه را گره زد به همه عالم. یه روزی ما با آقای قرائتی در مشهد بودیم، یک اردوی بود از ایرانی ها و غیر ایرانی ها جمع بودند و نماز ظهر خوندیم اونجا و ایشون سخنرانی کردن و منم چند جمله عرضی داشتم. ایشون تو صحبتش جمله گفت، این قصه را براتون بگم جالبه. ایشون گفت که من سال 54 اعاظمی که اینجا تشریف دارن میدونن یعنی چی، شما خیلیتون نبودید. سالهای 53 54 55 دیگه اوج اختناق در قم و حوزه به ایران بود. در فیضیه همون سال بسته شد، فیضیه محاصره شد، طلبه ها رو جمع کردن بردن زندان و به اون شکل. حالا ما تو اون دو سه روز همراه طلبه بودیم، 5-6 دقیقه قبلش اومدیم بیرون، ما که اومدیم بیرون درها بسته شد، بعدم دیگه همه اونایی که اونجا بودن رفتن زندان. عرض شود که اون معلومه دیگه چه شرایطی بود. ما امروز نمیدونیم واقعا انقلاب چه کرد، برای اینکه گذشته را خبر نداریم. خیلی‌ها دارن تلاش میکنن با هزار بیان و رسانه که تطهیر بکنن نظام منحط پادشاهی را. آقایی اینو اشاره فرمودن، خیلی رندانه میخوان تطهیر بکنن. خیلی بی‌انصافیست کسی بدونه چی بود و چی شدیم. آقای قرائتی گفت که من سال 54، نمیدونم از آقای صدیقی اینو ازشون شنیدید یا نه، گفتن که من 54 اومدم مشهد مشرف بودم خدمت امام رضا. از امام رضا خواستم که یه کاری بکن که حرف من تو خونه همه مردم ایران بره. گفت بعد به رفقام گفتن، همه بهم خندیدن. گفت که دهراش نمیدن سراغ خونه کت خدا میگیره. حالا فیضیتونو بستن دو، همه در حصار و حصر و تبعید و اختناقید، حالا میگه میخوام حرفم تو خونه همه مردم بره. همه خندیدن. بعدش گفت دیدید انقلاب شد و دعا مستجاب شد. آقای قرائتی هم که تو همه خونه هست. بعد من صحبت کردم. بنده چی عرض کردم؟ بنده بهشون گفتم جناب آقای قرائتی، همون انقلاب، همون شهدا، همون جبهه جهاد در راه خدا که در خونه های ایران را به روی شما باز کرد، همون در عالم را به روی حوزه باز کرده. مرحوم آقای بروجردی 20 سال 20 چند سال زعیم اول بودن، 4 تا 5 تا کار بین المللی مهم کردند، ولی حالا این را شما مقایسه بکنید با اون بین الملل انقلاب اسلامی، اصلا قابل قیاس اینا. قدر میدونیم، شاکر این هستیم، میفهمیم. اگر بفهمیم و قدر بدانیم که حوزه ما باید خیلی با الانش فرق بکنه، خیلی باید مترقی تر و پیشرو تر باشه. نیست. بهشون گفتم که من یک طلبه لقبای ناچیز به برکت انقلاب و هدایت رهبری در 100 تا کشور رو براتون باز بکنم، بیا اینجا کار بکن آقای قراتی. جا خورد. از اون زمانم تا الان آقای قراتی هیچ هفته ای نیست که در ارتباط با کار جماعت المصطفی نباشه. در مکه ما اونجا یه سفری که بودیم عهد بسته شد. هزار سال حوزه های ما آرزو داشتن که یک کاری در عرصه جهانی بشه. امروز الان که ما خدمتتون نشستیم، این جمله هم بیت الغزل عرض من، همیشه میگم اینه دیگه، بگم و برم چند تا عدد و رقم بگم و تمامش بکنم. الان که ما، من این جمله رو زیاد میگم، میگم انقلاب اسلامی 500 هزار جانباز داره، 200 هزار شهید داره، 50 هزار آزاده داره. اون همه مراحل هم انقلاب طی کرده. از فردای پیروزی انقلاب، صبحگاه پیروزی انقلاب، توطئه هایی که قبل جور دیگه بود به شکل دیگه طراحی شد، همینجور دفاع مقدس و جنگ و چی و چون همینجور بیاد جلو که دیگه اونا نمیخوایم بهش بپردازیم. خب ما، این همه ملت ما سرمایه گذاری کرد برای انقلاب. من عرضم اینه که اگر همه این سرمایه هایی که ما، ملت ما، ملت رشید ما برای انقلاب هزینه کرد، اگر هیچ خاصیتی نداشت جز این که در حوزه را و معارف الهی و اهل بیت را به روی همه عالم باز کرد، آیا این کافی نیست؟ اصلا بگیم هیچی دیگه، بگیم ما غرق در مشکلاتیم، هیچی هم اصلا بگیم هیچی دستاورد نداره انقلاب اسلامی، ولی همه اینها آرزوی قرنها بزرگان و دانشمندان ما در انتقال این پیام به عالم محقق کرد. بینکم و بین الله همین کافی نیست؟ به نظر من همین کافیه. من به خانواده های شهدا میگم که اگه هیچی نبود جز همینی که بهش اشاره دارم میکنم، شما معجور بودید و دستاوردش کافی بود. حالا هزار دستاورد دیگرم هست. ما قبل از انقلاب در قم داشتیم از ملیت هایی، از افغانستان، احیانا هند، پاکستان، عراق، چند تا، 6-7 تا ملیت، ملیتی که محدود در نجف یا در ایران بودند. ولی انقلاب اسلامی حوزه را و قم را مبدل به قبله معرفتی خیلی عظیم مشتاقان عالم کرد و دلهای فراوانی را متوجه اینجا کرد و انسانهای بزرگ و فراوانی را روانه تحصیل معارف الهی کرد. در سالگرد انقلاب اسلامی همین پرده را توجه بکنید، کافیه برای اینکه فردا با دل و جان و با عشق در حماسه 22 بهمن شرکت بکنیم، در حماسه انتخابات خبرگان و مجلس شرکت بکنیم. این کم قابلیت خدا به ملت ایران این شایستگی را داده که در دامن خود حوزه بپروراند و تربیت بکنه و در دامن حوزه همه عالم با معارف الهی آشنا بشوند و اون نوری که امام فرمود که از قم و حوزه به عالم منتشر میشه تحقق پیدا بکنه. این کم قابلیته. ای کاش فرصت داشتیم من 2 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت وضع دنیا رو میگفتم. ما الان که خدمتون هستیم 45,000 از 126 کشور در این 30 سال آمدن یا در ایران یا در نقاط دیگه تحصیل کردند و اینها در عالم منتشرند. دانشگاه هستند، حوزه هستند، آموزش و پرورش هستند، شبکه های ماورایی هستند، شبکه های مجازی هستند، هنر هستند، رسانه هستند، در تحقیق و ترجمه هستند. 30,000-40,000 اثر به 40-50 زبان دانش آموختگانمون را جمع کردیم که این همش هم نیست. کی این خبرها بود؟ امام آمد، 22 بهمن آمد، انقلاب آمد، این همه آثار تولید کرد. و در مقامات و مناسب اجتماعی و سیاسی، یکیش زکزاکیه. زکزاکی 8 سال اینجا قم درس خوند، 8 سال پروندهش و سیرش تحصیلی اینا همه اونجاست. خب این آقا برگشته، ما البته همین الان هم در نیجریه 1000 طلبه در حوزه های اونجا مون دارن درس میخونن، در ایران هم حدود 2300 تایی هستن و نیجریه کشور بزرگ آفریقایی. ولی یک طلبه که محو در امام و رهبری معظمه، با اعوان و انصارش اومده کاری کرده که حالا 10 میلیون 20 میلیون 15 میلیون فقط شیعه اونجا وجود داره، غیر از این که حالا کارش هم کارهای ما فقط شیعی هم نیست، سنی متمایل به انقلاب اسلامی هم یه کار ماست. 3-4 ماه قبل من لبنان بودم برای اینکه به حوزه‌مون اونجا سر بزنیم و سوریه، هر دو جا حوزه‌ای داریم که بوده، مثلا هر کدام 1000 تا طلبه دارن سر بزنیم. خب هر بار بریم اونجا ملاقاتی با آقای سید حسن نصرالله حفظه الله داریم، معمولا هم این ملاقات ها ایشون خیلی خوش مشرب و خوش معاشرت دیگه، ما هر باری بریم دیگه از 5-6 ساعت کمتر نمیشه، دیدید دیگه خیلی طولانیه جلساتشون. یه بار ما رفتیم ملاقات ایشون، نماز مغرب عشا شد و بعد رفتیم حالا تو اون جایی که زیر امنیتی تو زیر زمینه دیگه، نشستیم بعد از نماز به گفتگو و بعد که تمام شد من اومدم خونه نماز صبح خوندم و خوابیدم. یعنی 7-8-10 ساعت نشستیم اونجا حرف زدن. اون وقت عرض شد که اینقدر خیلی خوش معاشرت و خوش مشربه، فارسیش هم فارسی قشنگیه، دو آقای سید حسن نصرالله فارسی رو خوب بلده. چی میخواستم نقل بکنم؟ ایشون توی همین سفر اخیر 3-4 ماه قبل میگفت که با همه این فتنه انگیزی مذهبی که در عالم مستکبران روش سرمایه گذاری کردن، آل سعود هم ابزار اونهاست، بسیجی سنی داریم با حزب الله کار میکنن، 10,000 بسیجی سنی داریم با حزب الله کار میکنن. و ما هر باری هم که بریم یه فصل از بحثامون با آقای سید حسن نصرالله مروریه به این پرونده کاری که حالا جامعه مصطفی داره تو دنیا و داره پیش میبره، یه بخشی از بحثام هر بار ایشون یه چیزی راجع به حضرت آقا اشاره میکنن، اون شیدائی و شیفتگی یه کسی مثل سید حسن نصرالله به آقا خیلی چیز عجیبیه. و سید حسن نصرالله که آدم عادی نیست که، این کاری که در لبنان انجام شد که اصلا قابل تصور نبود. 20 سال قبل اصلا هیچ فلسطینی، هیچ لبنانی، هیچ مسلمانی در عالم فکر میکرد در کنار دج پولادین اسرائیل یه قدرتی پیدا بشه که ازش حساب ببرند، از مرزهای لبنان او رو دور بکنه و تحت فشار و هیمنه یک جریان انقلابی محدود قرار بگیره. این اصلا قابل تصور نبود. معجزه های انقلاب که نباید از آسمان یه چیز خاصی بیاد، این معجزه انقلابه. خب این کار که از آدم عادی انجام نداده، همون 33 روزه خودش یک معجزه بود. تو همون جلسه قبلی سید حسن نصرالله میگفت که بعضی این امدادهای غیبی جنگ 33 روزه گفته شده، روزنامه ها و سخنرانی هم آمده که حالا نمیخوام بهش بپردازیم. یه جمله میگفت من همیشه یادمه، آقای نصرالله میگفت که من امدادهای بالاتر از این در جنگ 33 روزه دیدم، ولی میترسم کسی باور نکنه نمیگم، خیلی بیش از اینها. چند تاشم اونجا گفت ولی میگفت بیش از ایناست، من میترسم کسی باور نکنه. حالا این با این عظمت که قدرت‌های عالم را مقهور اراده خودش کرده، مقابل آقا تسلیم و متواضع. این انقلاب اسلامی است. ما الان که اینجا عرض کردم 45,000، 30,000+ هم الان از چند کشور دارن تحصیل میکنن. اخیراً هم من 1 ساعت معذرت هست آقا، یک بحث مفصلی تر کردم که از خدا توفیق میخواییم برای تحقق اون. مفهوم اون تر اینه که در سالهای آینده هیچ کشوری بدون طلبه و بدون مرکز حوزوی نباشه و مفهوم اون افزایش کمی و کیفی چندین برابری است که تفاصیلش اینجا نمیخوام بگم و نباید بگم. و انوار معارف اسلامی و معارف اهل بیت در همه عالمه. من الان آفریقاشو بخوام بگم، کشورهای مختلف از نزدیک رفتم دیدم، طلبه های ما، مراکز علمی ما، تلاشی که دارن میکنن قابل وصف نیست. ما البته اشاره کردن که خیلی شناخته شده نیست، یه بخشش هم خیلی نمیخواییم شناخته بشه، ولی تا حدش دیگه حالا اومده رو چشم نمیشه نگفت، ولی تا 5 سال قبل همین هم رو خیلی نمیگفتیم، خیلی ضرورتی نداره. البته کار ما در عالم کار آشکاره، کار انقلاب اسلامی و فعالیت عقلانی، علمی، معرفتی انقلاب اسلامی و حوزه ها و المصطفى در عالم یک کار تعریف شده و به سود کشورها و منافع کشورهاست اگر بفهمند. چون این اسلام انقلابی و عقلانیست، اسلام نجات بخشه و با صدها مرکز در جهان در واقع در این مسیر راه افتاده است و این کاروان رو به پیش است. و عرض شود که ما این انجمنهای طلبگی داریم، انجمنهای فرهنگی و علمی داریم، حدود 300-400 تا تو داخل ایران، 8000 نفر از 100 و چند کشور عضو شد. اینا تو شبکه های مجازی اونها ده ها سایت و شبکه در جهان دارن و در داخل ایران ما حدود قریب 20000 الان داریم، با همسران و فرزندانشون حدود 40-50000 در مجموعه داخل ایرانن و در خارج هم علاوه بر پذیرش از 120 کشور که انشالله همه کشورها رو در بر خواهد گرفت، الان در حدودش از 70 کشور هم ما حضور داریم، یعنی نمایندگی داریم. و جالب اینه که بعضی اینجا که قطع رابطه هم میشه سفرهای ما بر میگردن ولی نماینده المصطفى اونجا هستن. تو همین کمر، سنگال قبلا اینا روابط قطع شده، نماینده ما دارن کار خودشونو میکنن. گاهی هم وزارت خارجه کاری هم داره ارجاع میده که شما برید این کارم اونجا انجام بدید. و در این افغانستان که آمریکا 400-500 میلیارد در اشغالش هزینه کرد، ولی به فضل الهی ما هیچ هزینه هم نکردیم. امروز چند هزار نفر 200-300 تا حوزه دارن، مدیرند و استادند. 12 دانشگاه بچه های ما تأسیس کردن، چند ده هزار دانشجو دارن که مال خودشونه ولی دانش آموختگان ما هستن. تعدادی مدارس، مؤسسات در 200 الان در مجلس افغانستان هستند از تحصیل کرده ما، یکیشون وزیره، دوتاشون معاون رئیس جمهور هستند. در حالی که ما خرجی نکردیم، اونا اومدن خرج کردن، ولی قدرت نرم و معنوی انقلاب اسلامی ازش استفاده کرده. امروز هم در سوریه و یمن و اینا همه رو به پیشه، خطر زیاد است و گرفتاری ها فراوان، همه رو به پیشه. تجلیات انقلاب اسلامی در بین الملل بخشش ایناست که عرض کردم. حالا یه گوشهش اونیست که جمع زیادی عاشقانه دارن در کار حوزوی و المصطفی انجام میدن. البته المصطفى این افتخار داره که با هدایت رهبری اداره میشه، سندها و چشماندازهای میان مدت و بلند مدت داره و تمام ذخایر حوزه ها را در طول 12 سال ما در قالب های جدید رشته‌ای طراحی کردیم، حدود 300 رشته و گرایش و مقطع که 150 تاش الان داره اجرا میشه. اینم از اون کارهای بزرگی بود که انجام پذیرفت. و در 50 قلم روی فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اخلاقی، تربیتی نظامات جامع طراحی شده. در 50 قلم رو تجربه های تاریخی حوزه اومده قاعده مند شده، نظام مند شده. و پایه نهادهای علمی و حوزه‌ای در جهان ریخته شده. این کار هم رو به جلو هست که انشاءالله خدا کمک بکنه. خب حالا من میبینم که بخوام بگم دیگه منطقه منطقه بخوام حرف بزنم دیگه که به پایانی نخواهد رسید. حالا همین نیجریه ببینید، این که اومدن اینا اینجور وحشی کاری کردن، علتش اینه که یک عقده‌ای دارن که نمیدونن چطور بازش کنند، کاریشم نمیتونن بکنن. حالا خدای نکرده، خدای نکرده زکزاکی هم نباشه، هستن بزرگان دیگری که این پرچم را بر دوش خواهند کشید. در سایر جام همینطوره. همین ایام در کمر در آستانه انتخاباته. اون آقای سامبی که چند سال اینجا درس خونده، قبلا هم رئیس جمهور بود، فارغ التحصیل ما هست، حالا یه حزبی داره، خودش البته نتوانست تو انتخابات شرکت بکنه، ولی حزبی داره که عربستان اونجا اومده 80 میلیون دلار رشوه داده، پول ریخته برای اینکه حزب مقابل اینا بیان تو جریان تشیع اونجا جمع بکنه. حالا از خدا می‌خوایم ان شاءالله بتواند حزب اینها پیروز بشه و اونها به عقب برن. تو کشور به کشور دارن فتنه انگیزی و آشوب ایجاد میکنن، ولی اون نور 22 بهمن و شهدا و امام و انقلاب و رهبری و ملت ایران ان شاءالله تابنده خواهد بود و به پیش خواهد رفت. خیلی عذر میخوام، هم طول کشید هم پراکنده گفتم، و ولی خدا را شکر که توفیق پیدا کردیم در محضر اساتید معظم و طلاب بزرگوار حضور پیدا بکنم. نهایت اعتذار و امتنان دارم و از خداوند میخواهیم، تأکیدم میکنم، فردا همه ما و همه کسانی که با ما ارتباط دارن در هر جا که باشیم باید از عهده این آزمون الهی بیرون بیاییم. دیروز که مصاحبه کرد میگفت که 22 بهمن چرا هر سال برگزار میشه، من گفتم که اصل بزرگداشت این ایام الله اصلا خودش یک اصله، ولی الان دیگه این ایام الله گذشته نیست، هر 22 بهمن خودش یوم الله جدیده. حالا ما در عصری هستیم تو این سالها که در عرصه بین الملل ما نیاز به قدرت و شکوه گفتمانی و معنوی داریم. 22 بهمن تولید کننده هر ساله این گفتمان و تقویت کننده این منطق عقلانی است. ولی 22 بهمن تجدید خاطره هست، ولی نه فقط، بلکه علاوه بر تجدید خاطره و بزرگداشت شعائر، 22 بهمن هر سال خلق یک شعائر جدیده، ایجاد یک گفتمان نو و تولید قدرت جدید در عرصه جهان. این 22 بهمن اینه. انتخابات هم وجه دیگری از این قدرت معنوی و بنیادی و عقلانی و انقلاب اسلامی است. هر دوش مهمه که انشاءالله همه بتوانیم شرکت بکنیم. خدایا تو را به انوار مقدس و به اولیای الهی، شهدای گران قد، قسمت می دهیم حوزه های ما را در مسیر رشد روزافزون قرار بده. ما را از عهده انجام وظایف الهیمون برای امروز و فرداهای دور و نزدیک توانا بفرما. ما را موفق به پیشبرد آرمانهای اسلام و انقلاب اسلامی در ایران و جهان بفرما. شر مستکبران را به خودشون باز بگردان. گامهای ما را در راه اسلام و انقلاب اسلامی استوار بدار. ما را قدردان نعمتهای الهی و انقلاب اسلامی و بزرگان انقلاب و دین من قرار بده. خدایا به طلاب ما توفیق تلاش شبانه روزی در قلمروهای علمی و اخلاقی و معنوی عنایت بفرما. ما را سرباز امام زمان سلام الله علیه قرار بده. بر فرج نورانی او تأجیل بفرما. دلهای ما را به انوار معرفت او روشن بفرما. ما را از منتظران راستین او مقرر بفرما. و السلام علیکم و رحمت.